خیلی تحت تأثیر اندیشه‌های روانشناس فرانسوی لاکان قرار گرفتن، یا حالا لکان. و خب لکان هم خیلی کتاب نداره دیگه، بیشتر درس گفتار داشت و اینها حالا ترجمه شدن. اون میان درباره سوژه و ابژه و نزدیک شدن به این ماجراها خیلی حرف میزنه. وقتایی که ما ادبیات کلاسیکمون رو ورق میزنیم، میبینیم که کسانی مثل مولانا، حافظ یا دیگران خیلی از اون حرفا رو در یک بیت گفتند و یا در ابیاتی، در غزلیاتی گفتند و انقدر هم حالا تو بوق کردن نکردن این موضوعات رو. میخوام بگم که این روال و این بودن من در این جهان مسئله تازه‌ای نیست که حالا مثلا بگیم الان کشفش کردیم، هگل کشف کرده، کانت کشف کرده، دکارت کشف کرده، نه خب طبیعتاً این نیست. و مولانا خیلی گفته و دیگران، و این جلوه های متعدد عرفان و فلسفه ما و ادبیات ما پر از این منهاییه که ما. مولانا جایی گفته بود من از یه صفت تفصیلی، حتی من یادم برای من،
منتری.
از من منتری.
بله، این که پرسش از این که من کیستم و تبدیل این پرسش به من چیستم، یعنی دو تا پرسش متفاوته، شاید با یک برداشت کلی خارج از دقت آکادمیک روانشناختی بتونیم بگیم که روانشناسی به من کیستم توجه میکنه، دانش روانشناسی بله. و من چیستم به عالم دیگر. این سوال چون با ذات انسان آمیخته است که من کی هستم و یا چی هستم، این چی هستم بیشتر و من چه هستم یا چیستم. حالا بحث ماهیت و اون هویت رو نمیخوام اینجا مطرح کنم، پیچیده است، میخوام سریع به ادبیات برسم. این سوال چون قدیمیه و از ابتدای خلقت احتمالاً با انسان بوده، همه انسان‌ها تلاش کردن که جواب بدن. حالا اگر ژاک لاکان جوابی داده، شما میگید متناظر با نظر مولانا، بالاخره تمامی شاعران و نویسندگان، متفکران درگیر این پرسش هستن که همون که هر انسانی هست. موریس مترلینگ هم هست، زبیولا منصوری هم که آثارشون ترجمه کرد در مورد این کار داره. اون سالها شاید انقدر خام و کودکان این سال کلی مطرح مثلا می شدن تو ترجمه آقای منصوری، تا شکلهای خیلی حالا پست مدرنش در اندیشه های فرانسوی مثل ژاک لاکان و دیگران که حالا شما میگید متناظرن.
اما این جایی هم با سوال بشر چیست مطرح شده بود،
متفاوت بود بشر چیست. حالا من برسم به این که مثلا گفتی ژاک لاکان به یک مرز قاطعی رو در عالم تفکر، اندیشه، هنر، ادبیات، فرهنگ بین دکارت و قبل از دکارت و بعد از دکارت قائل شدن. و البته ما حالا در مورد ادبیات فارسی صحبت میکنیم، ورود اندیشه دکارتی، اون سوبژکتیویته دکارت که یه خط فاصلی بین عینیت و ذهنیت، بین من و دیگران در عالم فلسفه با اون دقت گذاشت. وقتی خود خوب کتاب دکارت ترجمه شد توسط آقای فروغی، یک تهنشستی در ادبیات گذاشت که من حالا اون خط فاصله بین ادبیات مدرن و ادبیات کلاسیک در تأثیر از دکارت رو خواهم گفت. اما در یک برداشت کلی، چون من این بخش میخوام راجع به ادبیات کلاسیک صحبت بکنم، پرسش ابتدایی و خام میتونه این باشه که ما چقدر از من شخصی شاعران کلاسیک میدونیم بر اساس نوشته ها و شعرهای خودشون. آیا از حالا اگر من اینها باید بازتاب پیدا بکنه در ادبیاتشون، ما از زندگی شخصیشون چیزی میدونیم؟ یعنی اون منشون، منیتشون، نه به معنای مثبت یا منفی، بلکه زندگی روزمره خودشون، زندگی یا تجربه زیستشون چقدر در شعرشون بازتاب پیدا کرده با خط فاصله که باید بین همه شاعران کلاسیک داشت. مثلا زندگی روزمرهشون، مثلا عشق یا مرگ، همه به عشق برداختن شاعران کلاسیک، اما عشق به معنای کلی
بله.
تفاوتی بین شاید حالا با یه برداشتی بین معشوق نزد شاعران کلاسیک مثلا سعدی و حافظ و دیگران به اون شکل نتونیم داشته باشیم
بله.
یک تفاوت‌های ظریفی اینجا بین سبک، شیوه بیان هر شاعری هست که باید دقت داشته باشیم. حالا در یک افراد استثنایی مثل مولانا میتونیم بگیم بله، ما معشوق متفاوتی میبینیم. اما در ادبیات کلاسیک به معنای عام، اگر بخوایم یه گزاره بگیم کلیت ادبیات کلاسیک رو، باید بپذیریم
از رودکی تا صاحب همین ماجرا
آره، خیلی اشاراتی مثلا حافظ در اون دو بیت معروف که در مورد فرزندش میگه که زارم فرزند در جوان بوده از دست رفته یا طفل بوده، دلا دیدی که آن فرزان فرزند، دو بیت فقط، یه سه چهار بیت دیگه هم اشاره اینجا صریحا میگن تر این دو بیتی سه چهار جام اشاره میکنه که من فرزندمو از دست دادم، در حالی که شاعر بلند مرتبه مثل حافظ، حالا با یه لحن، حالا همراه با طیبتی بخوام بگیم، مثلا اینکه شو باید منفجر بشی اگه فرزندتو از دست میدی، یه مثال معروفی است که معمولا مطرح میشه. یا از فردوسی گفته میشه در کلیت مجموعه شاهنامه ما 7-8 بیت داریم که به مرگ اون فرزندش، به مرگ فرزندش که 37 ساله بوده اشاره میکنه و زندگی شخصیش یه مقدار اواخر بیشتر که از پیری و تنگ دستی و فهم میگه، ولی بازم خیلی کم، بسیار بسیار کم، یعنی معدود قابل شماره چند بیت باید گفت.
مردم خیلی کم اونجایی هم که شاعران میگن که حالا مثلا پیر شدم سنم از 60 گذشت 70 گذشت، اشارهشون شاید خیلی هم به شخص خودشون نیست، خیلی دارن کلی و جهان و یه جورای جهان رو دارن ترسیم میکنن. اما یه مثال در بین اینها، سعدی از خودش خیلی بیشتر گفته، به ویژه در گلستان. حالا من اینجا رفتم، من این کارو کردم، با دوستام نشستیم، الان سال اینه، الان من رفتم دامنمو پرگل کردم فلان، همین حرفا.
شاید به همین دلیل، البته حالا نه فقط به این دلیل که بگیم سعدی شاعر و نویسنده برجسته است، فقط به این دلیل نیست، ولی یکی از دلایل مزیت سعدی و سایر شاعران اینه که بله، این منیت شخصی به قول شما تجربه، بعضی از این تجربه زیستن بعدها متوجه شدیم که در عالم خیاله، احتمالاً اون سفرهای کذاب.
حالا من یه سوال خیلی مشخص دارم، اگر تجلی من در شعر رو بیان احوالات روحی شاعر بدانیم، تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر غزلیات حافظ و مولانا و سعدی و اینها همین بیان منه دیگه.
من ترجیح میدم چون تو این برنامه امشب صدا پای شب موضوع رو جناب حکیم معانی سردبیر و تهیه کننده محترم من گذاشتن، من یه تعبیری متفاوت به کار ببرم که مخاطب متوجه بشه که منظور من از تفاوت من در ادبیات کلاسیک و من در ادبیات مدرن چه، یک اصطلاح حدیث نفس مثلا. ببینید، به یه معنا نمیشه گفت که شاعر کلاسیک هیچ وقت از من نگفته.
طبیعتا.
خالی از حدیث نفس نیست.
طبیعتا.
این هست، همیشه از من گفتن همه شاعران، و اگر
فردوسی میگه مرا به سود و فرو
ریخت، این استثناءاتی البته داریم. من حالا بگم این شاعران نخستین در ابتدای آغاز زبان و ادبیات فارسی این من رو بسیار برجسته تر و فردی تر مطرح کردن، هرچه ظاهرا اینجوری سه گزاره کلی گفته شده که و درست هم هست، کلی طیف مانند، که شاعران کلاسیک ما بیشتر در پی سنت ادبی، نه سنت ادبی و اون تعابیر و اصطلاحات و واژگان و شیوه بیانی که پیش از اونها بوده در پی اون بودن، و حدیث نفس به معنای عام، یعنی عشق به معنای عام، و حدیث نفس یعنی نفس خودشون رو گسترش میبخشیدن، یک تجربه کلی، فرهنگ کلی، فرهنگ عام جامعه رو منتقل کنن. این دقیقا بعد از دوره مشروطه به این طرف دیگه این گونه نیست. این کاملا فرق میکنه.
مثال میگم برای اینکه یه ذره بحث مستاقی تر بشه، اگر مثلا در یه تشبیبی در یه قصیده از عنصری یا فرخی که حالا اون تغزلی که در ابتدای قصیده داره از عشق میگه، یا مثلا در سنایی یا حافظ سعدی قطار از عشق میگیم، لزوماً عاشق شدن خود شاعر نیست
و لزوماً این نیست که اون بیت اون چیز، و البته کمترین سالی که از عشق تجربه عاشقانه و عاطفی در زندگیش بی بهره باشه شاعران، احتمال بیشتری که حتی تعدد
نه تو بیان شاعرانه،
تو بیان شاعرانشون همین، بله درست میفرمایید، یعنی لزوماً اون تجربه زیسته نیست، بلکه سنت ادبی. خود حافظ که مثال زدیم که من گفتم فقط چند بیت اشاره داره در مورد مرگ فرزند، خب از من میگه، ما یک رندی رو میبینیم، یک برداشتی از حافظ داریم، حتی امروز بدونیم که ما مرجع و منبع تاریخی داشته باشیم، تفاوت شخصیت حافظ و سعدی رو بررسی میکنیم، این جسارت رو داریم بر اساس اون شعرها بگیم، اما باید بپذیریم که تجربه زیسته به تعبیر شما عشق میگه دقیقا همون دقیقا نیست، ممکنه بر اساس تجربه ادبی باشه، یعنی بر اساس سخن باشه، مثلا به انبوه وام گرفتن های حافظ از شاعران پیشین، از سعدی و شاعران دیگر اشاره بکنیم، مثلا تضمین هایی که داره تکرار کرده بازی ها، و با استفاده از مهارت بسیار بی نظیر شاعران اون سخن رو استعلا داده، اما کاملا مشخص که مبتنی بر یه سخن پیشینه. این تجربه، فرض کنید اگر تشبیهی رو در شعر سعدی دیده و اون رو تکرار کرده و بهتر کرده، اگر بگیم باید گفت پس ناشی از سخن، نه ناشی از تجربه زیسته، اما اما شاعران بلافاصله میتونن به ما بگن که ماهیت سخن انقدر برجسته و متعالیه که خودش یه تجربه است که دیگه این خیلی بس متفاوت میشه. مثلا حافظ رو گفتیم، من مثلا فردوسی که گفتم پیری و تنگ دستی، میگه شما مشاور خوبی داشتید که شاعران دیگر هم از پیری و تنگ دستی گفتن، تجربه زیسته بشریه. اما این کولت سن نزد فردوسی با کولت سن نزد شاعران دیگر انگار تفاوتی نداره. یه تجربه، یعنی وجوه مشترک برجسته تر هستن، در حالی که فردوسی دهقان ظاهرا متمول بوده و بعد در انتهای اون دوچار تنگ دستی و اسرت شده، باید یه تفاوت احوالی بالاخره داشته باشه. نه، این برجسته نیست. یا در مورد مرگ فرزند 37 ساله، این مثال رو گفتم، مثال به نظر درست و قشنگ و رسایی هم هست که اشاره فقط چند بیت داره به جوان مرگی فرزندش، در حالی که وقتی به قصه ها میرسه، مثلا سیاوش و جوان مرگ شدن سیاوش، سخنش اصلا اعتلا پیدا میکنه، انگار حس و حال عاطفه تازه‌ای داره و خیلی هم طولانی تر که حالا ناشی از اون خود قصه است. ناشی
شاید مصداق اون بیت مولانا است که خوشتران باشد که حدیث
سر دلبران
گفتایت در حدیث دیگران.
اگر شاعر کلاسیک ما احتمالاً میخواست که تجربه زیسته خودش رو مثلا در عشق منتقل بکنه، احتمالا میذاشت تو زبان شیرین و فرهاد و سایر شخصیت هایی که حالا نه فقط تو قصه نظامی و دیگران، اون تک بیت هایی که اشاره دارن یا تضمینی دارن، این احتمال هست. منطقا در کلیت تو هم الان مثال میزدم لحظات پیش، این بود که وصال و هجران و فراق، شاعران کلاسیک ما، میگم تفاوت بین مکتب های ادبی و سبک ها رو لحاظ کنیم، ما میدونیم مکتب خراسان و مکتب عراقی فرق میکنه، اما در همون سبک عراقی فرض بفرمایید، از وصال شبیه هم صحبت کردن و از فراق یا هجران شبیه هم، در حالی که احتمالا وصال باید برای هر فردی تجربه متفاوتی باشه، فراق همچنین. این وجوه مشترک در سبک های متعدد، البته وجوه تفاوتی هم داره، این قسمت رو میخوام برجسته کنم که ظاهرا شاعران کلاسیک ما به سنت ادبی پیش از خودشون توجه بیشتری دارن تا من شخصی خودشون، که اینجا من رو حالا دارم مساوی میگیرم، مترادف میگیرم با تجربه زیسته یا چیزی شبیه. ولی حدیث نفس هست، یعنی خالی از حدیث نفس نیست.
آره، ولی میخوام الان داشتم به این فکر میکردم، یعنی برگشتم به خوندنهای قدیم، هر وقت من یه بخشی از شاهنامه رو میخونم بدون واسطه فردوسی رو میبینم.
یعنی
میخوام بگم که من فردوسی انقدر در شاهنامه حضور داره که اگر داره از سیاوش میگه، از رستم میگه، نمیدونم از یزگرد میگه، از کی میگه، از همه اینها میگه، از اون مثلا هوشنگ و اینها تو اون بخشای اساطیر اولی میگه، به ویژه در قصه ها، مثلا در یه مثال خیلی بارز بزنم، در اون پیش در آمد یا مقدمه داستان رستم و اسفندیار، من فردوسی رو خیلی نزدیک دارم میبینم، من فردوسی رو اونجا میبینم.
به همین دلیل شاعر برجسته است که شما میتونید تفاوتی بین این شاعر و شاعرانی که روایت‌های داستانی شبیه به اون رو نقل کردن،
خیلی محکمه فردوسی و هست.
یه برداشتی دارید از شخصیت فردوسی، خردگراست مثلا و یا توصیفاتی که در همون مقدمه رستم و اسفندیار میگه و تشبیهاتی که میکنه، بله اینا هست، اما در این حال میپذیرید؟ یعنی من خیلی سریع از شما میپرسم که دقایق احوال فردوسی رو نمیتونید در شاهنامه ببینید، یک برداشت کلی از شخصیت راوی و شاعر دارید، یعنی تفاوت احوالی بین فردوسی و مولانا و نظامی هست، میپذیرید؟ بین سعدی و حافظ که حالا سبکشون هم یک و یگانه است و هم سبک هستند، هم یه تفاوتای میبینیم، اما دقایق احوال رو نمیدونیم. البته این بلافاصله مطرح بشه که آیا این مزیتی است برای شعر کلاسیک یا نقصانی، چون بیشتر الان ما داریم انگار جنبه نقصان رو برجسته. نه، این من الان اینجا میخوام توصیف بکنم، یعنی مزیتی قائل نیستم برای شعر معاصر از جهت اینکه من شخصیشون هست و نقصانم نه، اما بالاخره توصیف الان اینجا وظیفه من الان توضیح دادن یک روند. مثالی اون بحثی که داشتید از جک لاک، من گفتم سوبژکتیویته دکارت که میاد یه حد فاصله قائل میشه، بپذیریم که دکارت بر عالم تفکر و فلسفه و علم و فرهنگ و هنر در سراسر جهان تأثیر داشت در مغرب و به طرف هم وارد ایران شد به شکل ترجمه، حالا درست یا نادرست. ببینید یک شناخت جدیدی، یا اینجوری بگم ضرورت یک شناخت جدید و نوین رو دکارت متذکر شد. نمیخوام برسم به هگل، چون شنیدم از هگل صحبت کردی و من تاریخ میخوام قبل از اون باشم هنوز، و اینکه متفکر معاصر بعد از دکارت در سراسر جهان و به طبع حالا تو ایران داریم صحبت میکنیم، یک توجهی باید به من شخصی خیش داشته باشه در عالم ادبیات. این ضرورت توجه به من شخصی تو ادبیات که از اون مبانی کوژیتیوی یا دکارت، این تفارقی که قائل میشه دکارت، از اون ناشی میشه، این ضرورت چیه؟ چطور برفرض بپذیریم اندیشه دکارت رو و این ساختار رو و گفتار در روش به کار بردن قبول، این ضرورت که حالا ضرورتاً شاعر یا هنرمند تو عالم ادبیات و هنر میگم نه در عالم فلسفه، باید توجهش به من شخصی خیش باشه که نیما خیلی قشنگ تئوریزه کرده و بیان کرده. این ضرورت من دوچار مشکل می‌بینم. می‌خوام اینجا بگم نقصان یا مزیتی نمی‌بینم، یعنی اینکه ذهنیت هر شاعر مرکز یه گسستی هست. یعنی بعد از این دو وقتی که دکارت وارد میشه، نه فقط دکارت، من تفکری که مبتنی بر دکارت و در جهان ساریس میگم، نه اینکه ضرورتا خود دکارت ترجمه شده باشه، این میپذیرم که در ایران هم به وجود اومد، نیما خیلی قشنگ گفت، و اینکه اما ذهنیت هر شاعر لزوما باید مرکز خلاقیت ادبی یا بیان شاعرانه باشه، اینو توجیه نیستم. خیلی هم حالا نمیخوام خیلی چیز بکنم،
اما یه مسئله هست برای خالصی. دکارت تا به ما برسه 150 سال طول میکشه، یعنی اولین باری که دکارت اینجا ترجمه میشه ما در آغاز، در یعنی در انتهای قاجار هستیم، یعنی وارد قرن 20 داریم میشیم. دکارت مال قرن 18 خب 17 یا 18
ادبیات مدرن هم با خب. تأخیر در ایران
اما
مدرن شد.
اون من تو بخش قبلی اشاره کردم، گفتم زمانی که مدرن ترین آثار ادبیات که هنوز هم داریم میخونیم نوشته میشه، مثل آثار جویس و پروست و کافکا، ما هنوز هیچی خلق نکردیم، یعنی ما اصلا حتی پاک نذاشتیم حتی سایه از اون ادبیات مدرن و اندیشه مدرن جهان رو که اون من رو داره به گونه دیگه ای تعریف میکنه، ما اصلا هیچی بهش نرسیدیم. یعنی ما هنوز در همون بیان احوالات سنتی شاعر ما توی دربار قاجار و بعدش هم حتی تو دوره پهلوی، نیمای استثناست. نیما
دوره پهلوی رو چطور میگید؟ نیما که بگیم، نیما رو من از 1300 به این ور میخوام بگیرم،
دو اول میشه دیگه.
خب تو پهلوی بالاخره این دیگه گسترش پیدا میکنه، حتی شما میپذیرم حرف شما رو، میخوام بگم شاعران یه چند سال مانده به انقلاب مشروطه دیگه منیت شخصی رو دارن مطرح میکنن،
ولی
الان شما
خیلی خامه.
باشه باشه، از اون ببینید وضوح الانو نداره. الان شما شعر تجربه زیسته فرض کنید که سهراب سپهری و فروغ فرخزاد رو به تمامی در اثر هنریشون میبینید، این به این وضوح و روشنایی در شعر دوره مشروطه وجود ندارد، اینو میپذیرم. اما شعر دوره مشروطه رو و پس از مشروطه و حالا نیما که یک انقلاب درخشان و مشعشعی هم آغاز کرد، اون رو با چند صد سال قبل از اون و شعر دوره ابتدای قاجار مقایسه بکنید، نه
ولی شعر ابتدای نیما هم همچنان زبان سنتی و تعبیرات سنتی رو داره.
داره، من تئوریشو بیشتر اینجا بخوام بگم، این ضرورت توجه به من شخصی که نیما میگه و خیلی اینکه تجربه زیسته هر شاعر باید مورد توجه قرار بگیره، وقتی شب رو داره توصیف میکنه، شب الان متفاوته که حالا اینو جلال و اینا هم گفتن، اینو دارم برجسته میکنم، نه خود شعر نیما رو، بیشتر شعر نیمایی، شعر نو و مدرن رو حالا میگم بعد از مشروط شما میپذیرید که یک تحولی رخ داده، این مسیر داره میره، این مسیر امروزه بعضن یه رگه های بازگشت به گذشته هم هست، بعضن فرض کنید در عالم فرهنگ به معنای عام، نه فقط توی شعر، ببینید یه دوره دهه های در ایران این بحث توریک در گرفت که ما اتفاقا مبانی هنر سنتی و فرهنگ سنتی و ادب سنتی ما که اصولی داره، از جمله این اصول این هست که من شخصی نداره، اونا برجسته تره و باید با اون برگردیم، یه بازگشتی داشته باشیم، اینقدر من نکنیم. و این حتی نقد مدرنی هم در دهه 40 داریم به این تورم منیت‌گویی و منخواهی و شیوه بیان شخصی، و این انگار ما دوچار یک انفجاری میشیم و منیتمون داره برجسته میشه، و اونجا بحث‌های تئوریک و نظری خوبی هم صورت گرفته. ببینید
مثلا یه چیزی گفتم در وقت گفتم ضمیر من و شناسه‌های اول شخص مفرد رو در مجموعه ادبیات مثلا همین 20 سال اخیر مقایسه بکنیم، بسیار بسیار چند برابر
کمی
بسامده داره،
بسیار بسیار و بسیار. معنایی هم بسیار متبادر است. اگر بگن از ما بپرسن که در شعر شاعران کلاسیک هم این ضمیر یا من واژه من هست، میگیم که معناش بسیار متفاوته. حالا یه نکته تناقض آمیز یا پارادوکسیکال این که ما مثلا گفته میشه با همین گزارهایی که ما داریم که شاعران کلاسیک بیشتر به سخن ادبی و سنت ادبی توجه دارن،
به استثنای مولانا
همشون یه استثنایی دارن. این شاعران برجسته کجا برجسته میشن؟ جایی که استثنا میشن جایی که فاصله میگیرن با شعر پیش از خودشون و نوآوری میکنن.
چون همین اصلا خود واژه من تو مولانا خیلی زیاده،
متفق مولانا کاملا کاملا مستثنا. اما اگر این گزاره کلی رو با تمام کلیتش و موارد نقض اون مثل مولانا و دیگران بپذیریم، گزارو و بپذیریم که این یک طیف، یک منشوره، این نیست که شاعری از تجربه زیسته خود نگفته باشد، اما اگر همه شاعران کلاسیک شامل این گزاره باشند که یه توجهشون به سنت ادبی است و از من شخصی خودشون کمتر گفتند، و لاجرم نتیجه میگیریم که اون شعر شاعران کلاسیک رو باید بازتاب کلیت جامعه بدونیم نه فرد خودشون، بلکه ما مثلا بر اساس شعر شاعران کلاسیک میتونیم بفهمیم اجتماع اون زمان رو، این کاملا پارادوکس پیدا میکنه با توجهی که به اجتماع و اجتماعیات در شعر نوین یا در شعر مدرن میگیم. یکی از مواضع برجسته است که شاعر معاصر که میگه من خودش رو مطرح میکنه، که الان همین بحث بود، که البته من در اجتماع رو بیشتر، شعر معاصر تاکیدش بر من در اجتماع، یعنی تجربه زیستی خودش رو، حالا یه بحثای شاید حتی افراطی طبقاتی هم مثلا حتی لحاظ میشد، اما شاعر کلاسیکی که باید نتیجه بگیریم ضرورتا بحث با باید به اینجا برسید، میرسید که کلیت جامعه یا فرهنگ عام یا فرهنگ عمومی یا تجربه زیسته عمومی رو داره منتقل میکنه، ظاهرا شعر شاعر کلاسیک از جهت انتقال کلیت جامعه موفق‌تر از شعر مدرن خواهد بود، با توجه به اینکه گزاره اینه که شعر معاصر قرار مد مدرن در اجتماع، من شخصی در اجتماع رو مطرح بکنه. اگر اون گزاره ابتدا رو بپذیریم، بنابراین نقطه پارادوکسیکالشون شعر کلاسیک بیشتر باستاب جامعه است تا شعر معاصر.
این که با این گزاره مشکل دارم که شعر کلاسیک ما باستاب کامل جامعه است.
من واژه کامل رو به کار نبردم.
باستاب جامعه است.
به این دلیل داره. یکی اینکه میتونیم بررسی بکنیم که الان جای
در
کار
جاهای معدودی
نه. میخوام بگم اگر اون گزاره ابتدایی رو میپذیریم، اگر
مثلا یه مثال میزنم، شعر عنصری کجا باستاب جامعه شه؟
کلیت شعر رو عرض کردم. چرا شما ببینید، من مثلا فرض بفرمایید من گزاره ابتدایی شما اگر بپذیرید که کلیت شعر معاصر یعنی عنصری، حالا شما چرا این سوال کنید؟ یه سوال واضح‌تر و برجسته‌تر اینه که ما میگیم شاعران کلاسیک به سخن ادبی و سنت ادبی خودشون توجه بیشتر دارن، خب این سنت از کجا آغاز میشه؟ این که سوال بدیهی‌تریه. این سنت از یه جایی باز اون چی؟ اون جوابش اینه که اتفاقا شاید حالا یکی از رمزهای این که سخن ادبی کلاسیک ما از وضوح و روشنایی و سادگی و بدون واسطه سخن گفتن در سبک حالا خراسانی یا ترکستانی یا شعر عنصری رودکی و دیگران، فقط عنصری گفتید به یادم اومد، این وضوح و روشنی تبدیل میشه به پیچیدگی و ابهام و ایهام در سبک یا مکتب عراقی و دیگران، میتونه ناشی از همین باشه که دیگه شاعر کلاسیک ما میبینه که سخن رو پیش از اون گفتن، رودکی گفته، عنصری گفته، من باید یه درجه برم جلوتر، چیکارش میکنم؟ پیچیده میکنم، ناخواسته یا خواسته چیکار میکنم؟ یه صنعت یا آرایه‌ای به نام مثلا ابهام یا ایهام در کار سخن ادبی وارد میکنم.
من یه تصحیح کنم صحبت خودم رو که شاعران خراسانی، ببخشید، آره، شاعران خراسانی بیشتر از شاعران عراقی باستاب جامعن، یعنی درونیاتی که در شعر عراقی شعر عرفانی هست اونها رو، حالا دلایل سیاسی اجتماعی داره، حمله مغول، حالا اصطلاح امروزی سانسور، فشار اون حاکمیت، همه اینها هست، شعر رو خیلی شخصی میکنه، اما زبان و حتی فرم بیانی عنصری و رودکی و اسجدی و نمیدونم فرخی و اینها خیلی باستاب عینی تری از روزگار خودشون رو نشون میده.
کلیت، بله بله، درست، به سبک خراسانی که مبتنی بر عینیت جهان هست، یعنی ببینید اون شناختی که یا برداشتی که از جهان دارن خیلی عینیه، خیلی روشنه، خیلی واضحه، لاجرم این وضوح و روشنایی در سخن اونها هم باستاب پیدا میکنه، و در کلیت این که این گزاره یا این جمله که شاعر کلاسیک من شخصی خودش رو فراموش میکنه یا رها میکنه به تدریج،
نه، اینو من خیلی موافق نیستم باش.
من موافقم، حالا میگم به دلایلی که ببینید منطقه میپذیریم که در سبک خراسانی بسیار کمتر
هست،
و در سبک عراقی با توجه به سلطه و سیطره کاملا روشن تفکر عرفانی و انسان رو به معنای دیگر دیدن کاملا، بله، چون مثال پیچیده تر میشه.
به دوستان شنونده، حالا اگه کتابشو ندارن جستجوی تو اینترنت کنن، قصیده‌ای که رودکی برای بهار گفته، توصیفاتی که تو این قصیده است انقدر زیبا عینی، من قشنگ احساس میکنم که رودکی یه دوربین دستش گرفته، اون ابر و رعد و برق و نمیدونم همه اونها رو داره برای من کاملا میکشه، نقاشی میکنه، یا عکسش رو با یه دوربین گرفته.
خب این التزاز ادبی شما از سخن،
غیر از التزاز
آمد بهار خرم و بارانگی لذت میبرم.
نه نه، میخوام بگم غیر از التزاز ادبی یک عینیتی داره که خب کی داره میبینه؟ رودکی شاعر داره، من فیلمساز مثلا آقای تارکوفسکی وقتی که یه نمای طولانی مثلا توی اثرش داره میاره، کیه؟ من دارم تارکوفسکی رو میبینم دیگه، اینجوری میخوام مقایسه.
شما از عینیت سخن رودکی دارید الان لذت میبرید و درسته، شما از خیزید و خزارید که لذت میبرید که پاییز و خزان هست، از سخن متعالی شاعر دارید بهره میبرید و من هم خب همداستانم، منم شما لذت میبرم و دارم میگم اون منی که شاعر فرض کنید سبک خراسانی مطرح میکنه عینی تر از منی است که در شعر سبک خراسانی. اما باز هم این گزاره تکرار میکنم که تعمدی ندارن که مثل شاعر معاصر یا مثل نویسنده معاصر، شو وقتی که فروغ صحبت میکنه از زندگی رو توصیف میکنه، گفته میشه یک زن طبقه متوسط شهری داره زندگی رو توصیف میکنه و سهراب سپهری شاعر یا حالا نقاشی است که در حاشیه کویر زندگی میکنه و روشنایی نور و فرض کنید آب در سخن و شعرش انقدر برجسته است، این تفاوت ها رو ما در شعر فرض رودکی و عنصری و منوچهری نمیبینیم و نباید ببینیم. نه، یعنی توقع نداشته باشیم
جهانشون. حتی من میخوام اینو بگم که یک وقتایی انقدر من در شعر معاصر زیاد میشه که به منیت میرسه. مثلا در شعری که در کتاب خطاب به پروانه ها رضا براهنی داره، یه جا انقدر با واژه من بازی میکنه
که آره بوتیقای شعرش هم متفاوت. آره، البته
این اصلا جهانش کاملا متفاوت میشه.
من فقط یک جمله وقتم میخوام، این همه این صحبت هایی گفتم تاکید میکنم که یه گزاره کلی است. شاعر کلاسیک رو هیچ یک از شاعران، چه شاعران حالا برجسته بود به تعبیر درجه سعدی و حافظ و مولانا، چه شاعرانی که کمتر مطرح شده ولی شاعران خوبی هستن، متهم نکنیم که خود خودشون رو فراموش کردن، هیچ من شخصی ندارن. یعنی خالی از حدیث نفس نیست سخن هیچ کدوم از اونها. در مقایسه با شعر و سخن معاصر، این گزاره کلی رو میتونیم بگیم که سخنشون بیشتر سخن ادبی است تا تجربه زیسته یا من شخصی شون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب آقای خالصی. پایان برنامه رو میخوام یه شعری بخونم با عنوان گفتگوی درخت و ابر، که از قضا الان نگاه میکنم میدونم چقدرم رفت پیدا میکنه به بحث امشبمون، و حالا این رو یه فاصلهی بگیریم و این رو براتون بخونم. ساعت از نیمه شب که می‌گذرد، درخت با ابر از هر آنچه دیده و شنیده حرف می‌زند. از فیلسوف تنها که همسایه درخت است و هر روز از پوچگرایی زاهدانه تا واقعیت انتزاعی سینه‌خیز می‌رود، و شاعر گمنامی که چون با مشت بر دهان افلاطون کوبیده در آسایشگاه روانی همین روبرو زندانی است، میگویند بستری است، و هر صبح یک شعر ناب و هر شب یک غزل محاوره بالا میاندازد. درخت با ابر میگوید شاعر تهافت الفلاسفه را در خاک چال کرد و برای تذکرت الاولیا جلد گالینگور سفارش داد. فیلسوف روی چمنها خوابید و در خواب غزلیات شمس را از بر برای من خواند، و وقتی بیدار شد آواز پر جبرئیل را به کودکان سر چهار راه هدیه داد. درخت بیدار بود و ابر تکه های خود را از خواب فیلسوفان بیرون کشید تا باران را بباراند. درخت ساکت ماند تا باغبان بی صحبت گل نمی تا سحر بخوابد. فردا صبح میراب میآید، سهماب باغ کم شده است. شب بخیر، خدا نگهدار.